دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستی. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، در خدمتون هستیم از چهارمین جلسه از ماه چهارم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. بچه مبحث باورها رو داریم دنبال میکنیم. من از این متن از اینجا میخونم که بریم سراغ بحثمون. باور به دو صورت شکل میگیره. یک چیز را زیاد ببینیم و بشنویم تکرار شه. دومیش یک کسی را خیلی زیاد باور داشته باشیم و چیزی از او ببینیم یا بشنویم حتی یک بار. مثلا اولیش اینه که مدام مستمر بشنویم که آقا پول کمه، حالا تو شکلهای مختلف. مثلا خواه خرید کنیم پول کمه، خودکار مدادت میشکنه بیاد بهت بگه که پول کمه، اینجوری نیستش که تو فکر کنی، یا پول میخوای پول تو جیبی بگه، مثلا بابای من بگه پول مگه علف خرسه. یعنی بارها تو شکلهای مختلف هی این مغز این حرف هی گفته شه که آقا پول کمه، پول نیست. یا اینکه من یه نفری رو توی خانواده خیلی قبول دارم یا توی فامیل توی مدرسه یکی رو خیلی قبول دارم، اون یک بار به هم بگه. یعنی به همون اندازه که تکرار زیاد کار میکنه، به همون اندازه این آدمه جایگزین اون تکرار رو به لحاظ این که من خیلی باورش دارم رو کار میکنه و یه بار بهم بگه که آقا تو هیچی نمیشی، من اینو باورش میکنم. یا به من بگه تو بزرگشی ثروتمند میشی، من اینو باورش میکنم. بعضی از باورامون هم قرضیه. مثلا کسی رو باور دارم که اون شخصی رو که من باور دارم یه چیزی رو یا یه سری چیزها رو باور داره، من دیگه باورای اون رو هم باور دارم، من باور میکنم. اینا باورهای قرضیه که بیشتر میره سراغ اعتقادات ما. کسی رو باور دارم که آن کس چیز یا چیزهایی رو باور دارد، من هم بدون تحقیق و بررسی همانها رو باور میکنم. باور به مثلا باور به خدا. من تو جلسه قبلی هم گفتم آقا من در رابطه با خدا، برید برای خودتون بنویسید، بیشتر از این که در رابطه با خدا اعتماد سازی شود، وقتی من در رابطه با خداوند خودم وارد می شوم بدون پیش فرض یا حداقل یه بیسی رو گرفتم از یک مکتبی، یه بیسی رو گرفتم ولی دیگه شروع میکنم اون بیس رو تست کردن. مثلا میگن آقا اگر صدقه بدی رفع بلا میشه. خب من میتونم این صدقه دادن، حالا توی دین اسلام به یه تعریفیه، توی دین مسیحیت مثلا میگن آقا 10-1 تو پرداخت کن، یعنی از 10 تا درآمدی که داری یه دونشو بده در راه خدا و خداوند گفته که آقا توی این یه چیز حتی منو امتحان کنید که اگر 1 از 10 در راه خدا به آدم ها کمک بکنی، حالا به جایی که باید کمک کنی، من بهت مثلا چند برابرشو میدم. بعد میگه آقا بیا اینو امتحان کن، تا من روی این موضوع بهت میگم که میتونی حتی منم امتحان کنی که ببینی چقدر راست میام. حالا این دوتا رو فکر کن من از یه کسی شنیدم. از کی شنیدم؟ یه نفری که باور این مطلب رو شنیده. مثلا بابای من این موضوع رو شنیدی که آقا صدقه بدی رفع بلا میشه. بابای من مثلا به خاطر دیدگاهش و باوراش، اینا میگم مثال، به خاطر دیدگاه و باوراش باور شلوولی داشت و همین باور شلوول باعث شده نتایجش متناسب با باوراش باشه. یعنی تو دنیای تجربه اون چیزی که باور داشت رو تجربه کنه. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته چون باور ایمان به این موضوع نداشت که آقا صدقه بدی رفع بلا میشه، بلاها یکی در میون میاد با وجود اینکه صدقه میده. پس باور داره که آقا صدقه بدی اینجوری هم نیست که کلا معصوم باشی، یه موقعی بلا ملا هم میاد ولی خب بهتر از این چیه، کمک میکنه. مثلا میگم وقتی من باور پدر من یک چیزی رو باور داره و بعد به من اون باور رو انتقال میده، یا من به باور اون نیاز پیدا میکنم، باورش میکنم، بعد میام ماجرای صدقه دادن رو، این یه مثالا، میام صدقه میدم ولی با کدوم باورا؟ با باورای بابام. حالا مثلا حرفم اینه، اگر یه نفر دیگه ای بود که به صدقه دادن یه باور دیگه ای داشت و اون آدم روبرو من قرار میگرفت و من باورای قرضیمو از باورای اون میگرفتم، تو دنیای تجربه وقتی صدقه میدادم قطعا همیشه پشت سر هم خداوند ازم محافظت میکرد، به خاطر صدقه ای که داده بودم رفع بلا میشد. پس ما باورهای قرضی که گرفتیم هم باید مشخص کنیم از کی گرفتیم، باورهایی که گرفتیم هم باید مشخص کنیم از کی گرفتیم، و چیزهایی که زیاد دیدیم و شنیدیم و باور کردیم رو هم باید مشخص کنیم از کیا زیاد دیدیم و شنیدیم، اونا چه باورهایی رو داشتن که در تصویر کشیدن آن چیزها را در تصویر دیداری یا صدای شنیداری. یعنی میخوام بهت بگم قبل از این که من در رابطه با خدا چیزها را بخواهم خودم تجربه کنم، مثل باورها به من دادن، من بر مبنای اون باورهای خدایی رو تجربه میکنم، که اگر من بر این باور باشم که خداوند انتقام گیره، خدا اذیت میکنه، خدا مثل پلیس میمونه، خدا نمیدونم اینجوریه، یا خدا خیلی مهربونه، یا خدا بخشنده است، یا خدا توبه پذیره، یا بستگی به این داره که من از قبل چه باورهایی رو گرفتم در مورد خدا، که تو دنیای تجربه در رابطه با خدا چه چیزهایی رو تجربه میکنم. حسم به خدا ارتباط مستقیم داره با باوری که از خدا دارم. اگر میبینی بعضی از آدم ها به سراغ همه کس میرن و به سراغ خدا نمیرن، کمتر سعی میکنن دمپر خدا باشن، باید ببینی چه باوری در مورد خدا داره. اگر میبینی که مثلا بعضی از آدم ها نمیرن جلوی خدا اعتراف کنن، بگن خدا من این کارو کردم، اصلا با خدا رو راست نیستن، بر مبنای باورش نیستن، توی باورش بر این عقیده است که مثلا خدا حواسش به یه سری چیزها نیست، میتونم سرشو کلا بذارم. وقتی من با خدا رو راست نیستم یعنی چی؟ یعنی من بلدم، زرنگم، میدونم چجوری چیا رو به خدا بگم چیا رو نگم، آگاه نیست، نمیدونه، همه چیز رو نمیدونه، یا به بعضی چیزا زیاد اهمیت نمیده، میتونم بهش دروغ بگم. وقتی باش رو راست نیستم یعنی دارم بهش دروغ میگم دیگه. این ربط داره به باورهایی که من دارم، یا در مورد خودم چه باورهایی در مورد خودم دارم، حسی که به خودم دارم در تجربیات زندگی چگونه با خودت هستی، آیا با خودت هپی و شادی، آیا با خودت مهربون و بخشنده ای، آیا به خودت سخت میگیری یا آسون میگیری، آیا به خودت افتخار میکنی یا از خودت خجالت میکشی. هر حسی که به خودت داری، این حس ارتباط مستقیم داره به باورهایی که از خودت داری. حالا اون باورهایی که در مورد خودت داری، کی این باورها رو بهت داده؟ از کجا این باورها رو گرفتی؟ و اون کسی که این باورها رو بهت داده یا ازش گرفتی، آیا اون کاملا صلاحیت داشته؟ آیا کاملا به انسان، قدرت انسان، ارزش انسان آگاه بوده؟ من میخوام بهت بگم خیلی از احساسایی که ما در مورد خودمون داریم، در مورد خدا داریم و در مورد مردم داریم، اینا برگرفته از یه سری باورهاست. چه باورهایی در مورد جهان داری، جهان اطرافت؟ بعضیا باورشون در مورد دنیا، سری قبلی گفتم، دنیا جای ناامنیه، بعضیا احساس میکنن که دنیا جای زیباییه. بعد جالبه اونایی که باور دارن دنیا جای ناامنیه، بیشتر ناامنی های زندگی رو دنیا رو میبینن. و اون کسایی که باور دارن دنیا جای زیباییه، شما میبینی تو ویدیوها این ور اون ور همه جا زیبایی دنیا رو یا انتقال میدن از طریق تصویری، مثلا میره طرف یه ویدیویی رو میگیره توی منطقه‌ای رفته، توی حالا فضای بازی رفته، از اونجا ویدیو میگیره، بعد میگه بچه‌ها اینجا زیبایی های جاده چالوس. بعضیا یک باور دیگه ای دارن. خب پس آدم ها چیزهایی رو که میگن توجه میکنن متناسب با باورهایی که دارن. در مورد پول چه باورهایی در مورد پول داری؟ میخوام بهت بگم مالا دقت کن چه احساساتی در مورد پول داری، چه حسی داری در مورد پول. اگر قلبت مچاله میشه در مورد پول، اگر از پول فراری هستی، اگر احساس میکنی پول خیلی معنوی نیست و پول چیز چرکی کف دسته، یا هر عقیده‌ای که داری، احساساتی که در مورد پول داری هم ارتباط مستقیم داره به باورهایی که داری. یعنی قبل از این که من با پول آشنا بشم دیتا در مورد پول دارم، باورهایی رو در مورد پول به دست آوردم. اون باورها باعث میشه که من تجربیات مرتبط به پول خودم رو داشته باشم. بعد جالب اینجاست، یه کسی با من، مثلا برادریم یا دوستیم، همکلاسیم، بچه محلیم، ما با هم یه جا بزرگ شدیم، اون با باورهای خودش در مورد پول، من با باورهای خودم، اون 18-19 سال 20 سالش میشه میره تو بازار کار، منم میرم تو بازار کار، اون یه سری نتایجو میگیره که من اون نتایجو نمیگیرم، اون به یه سری چیزا در مورد یه سری چیزا حرف میزنه، میگه بابا پول اینجوری شده، اوضاع اینجوریه، من یه چیزای دیگه میگم. پس هر جا هر باوری که داری دنیایی رو خلق میکنی باهاش، با اون باور که تجربیات. کلن میخوام بهت بگم در مورد رابطه، در مورد رابطه با خودت، با خدا، با مردم، با پول، با جنس مخالف، با شریک عاطفی، با چیزها، با هر چیزی، با سفر کردن، با هر چیزی، هر تجربیاتی که داری یه سری چیزها رو میبینی و میشنوی، تجربه میکنی، اینا مستقیماً ارتباط دارن به باورات. یعنی من مثلا تو دنیای رابطه تمام چیزهایی که تو رابطه دارم تجربه میکنم، اگه بلد باشم خوب شناسایی کنم، میتونم بفهمم همه ای اونا تو باورام هست، اصلا تو باورام هست که من میتونم شناسایی کنم. شما در نظر بگیر یکی داره دروغ میگه، از کجا میفهمید دروغه؟ چون راستشو میشناسی، دروغشم میشناسی. اگه من ندونم یه چیزی مثلا حقیقتش چیه، از کجا میتونم بفهمم طرف داره دروغ میگه؟ پس من وقتی باورها، وقتی تجربیات خودم رو مرور میکنم توی رابطه، یا توی در رابطه با پول، یا با خودم، توی رابطه با خودم، چیزایی رو که من دارم میبینم میگم ارتباط مستقیم داره با باورام، به خاطر اینه که من تو باورام گفتگوهاشو داشتم. این که یه جایی اتفاق میفته میگه دیدی گفتم، من از اولم میدونستم، پس من از اول میدونستم. چی رو میدونستم؟ از کجا میدونستم؟ تا حالا که این اتفاق رخ نداده بود، من در باورهام دیتاش رو داشتم، اطلاعاتش رو داشتم. تو دنیای تجربه دارم باورم رو تجربه میکنم. بچه ها، ما در دنیای بیرون داریم باورهامون رو تجربه میکنیم، ما در بیرون داریم فکرمون، فکرهامون رو که به شکل فیزیکی در اومده داریم تجربه میکنیم. افکاری که تو سرمون هست، در درونمون هست، رو در بیرونمون داریم به شکل فیزیکی تجربهش میکنیم. در مورد عشق، بعضی ها تجربیاتشون از عشق با بعضی از آدمای دیگه فرق میکنه. جالب اینجاست که این آدمایی که تجربیاتشون با هم فرق میکنه میتونن توی خونه باشن. یعنی دوتا خواهر شما میبینید یا دوتا برادر میبینید که به اون میگی عشق چیه، اون میگه کشکه، به این یکی میگی چیه، میگه سراسر زیبایی. حالا چرا برای اون اونجوریه، برای این اینجوریه؟ جفتشون هم به آنچه که میگن اعتقاد دارن. اون به معنای نیست که بچه ها ما برامون اینجوری جا افتاده. اول ما میریم تو رابطه، یه خیانتی رو میبینیم، بعد میایم میگیم آقا مثلا پسرها یا دخترها خیانت میکنن. اول ما میریم تو بازار کار بی پولی رو میبینیم، بعد میایم میگیم آقا پول خبری نیست. اول ما سوتی میدیم، خرابکاری میکنیم، خنگبازی در میاریم، چه میدونم تنبلی میکنیم، بیورزگی میکنیم، بعد میایم به خودم میگیم من بیورزم، من سوتی میدم، من تنبلم. در صورت که اینجوری نیست که ما اول ببینیم بعد باور کنیم. شما اصلا چیزایی رو که باور نکرده باشی نمیتونی ببینی، چون اصلا چیزی ازش نمیدونی. چون از کجا میدونی اصلا از کجا میدونی؟ ببین الان ما مثلا اسم خیلی چیزا رو میدونیم، درسته؟ ما مثلا از کجا میفهمی یه چیزی اسمش خیانته، طرد شدگیه؟ از کجا میفهمی این حالت حالت مهر طلبیه؟ از کجا میفهمی یه نفر داره مثلا حرص میخوره؟ از کجا میفهمی میگی فلانی داره حسودی میکنه؟ ما اسماشو از کجا میدونیم؟ پس ما قبل از اینکه اون اتفاق، چون اگر تو اسم اون اتفاقو ندونی، در موردش قبلا چیزی نشنیده باشی، الان اون اتفاق بیفته، شما کجا میدونی چیه؟ من اینو یکی از جایی که خیلی جالبه تجربه کردم این بود که توی کشور مثلا چه میدونم ترکیه رفتم، یا این اواخر تو دبی رفتم، من نوع ارتباط آدم‌ها رو با هم نمیتونستم تشخیص بدم، چون مدل ارتباطی آدم ها توی ترکیه و توی دبی یه مقدار با ایرانی ها فرق داشت. ما مثلا تو سلام علیک کردنمون یه شکل دیگه ای سلام علیک میکنیم. بعد ما الان میفهمیم یه آدمی میاد فروتن متواضع، من اصلا نمیدونم اینا مغروراشون کدوم ها هن. یه سری چیزها رو مثلا این دوتا عرب کنار هم قرار میگرفتن با همه ارتباط داشتن، من نمیفهمیدم الان اونی که این یکی رو بیشتر قبول داره کدومه، کدومشون حرفشون برش بیشتری داره، کدوم داره به کدوم زور میگه، نمیتونستم شناسایی کنم. من بعضی از حالتهای این آدم ها رو نمیتونستم شناسایی کنم که اینا الان دیدگاهشون در مورد این موضوع چیه، با این موضوع چه واکنشی نشون میدن. اگه الان بخندی اینا بهشون بر میخوره یا بر نمیخوره. من هیچی در مورد اونا نمیدونستم. خب اما در مورد آدمایی که تو کشور خودمون هستن من خیلی چیزا رو میدونم، مثلا ندیده میتونم پیش بینی کنم. از کجا میتونم پیش بینی کنم؟ نه به معنای اینکه وقتی من تو ایران پیشگویی میکنم یا قضاوت میکنم حدس میزنم همشم درست در میاد، ولی میخوام بهتون بگم من در واقع با اون آدما در ارتباط نیستم، من با دیتاهایی که تو مغز خودم هست در ارتباطم. یعنی من عشق رو یه جوری شناختم در خودم و باور کردم، اگر اون عشق رو در بیرون جایی ببینم که رد پایی داره، که شباهت داره با اون چه که در درون من هست، میگم این یارو این بنده خدا عاشقه. من از مهربانی یه چیزایی رو میدونم، مثل علائم رو میدونم که در بیرون شناسایی کنم میگم این طرف مهربون بود. حالا شما فکر کن که من در وجودم در مورد آدم‌ها یا در مورد عشق شنیدم تو کلیات که اصلا عشقی وجود نداره. شما در طول روز میبینی 30 تا جایی که رد پای عشق و عاشقی وجود داره، من از اونجا یا اصلا مسیرم نمیفته، یا اگرم مسیرم بیفته چون من به وجود عشق اعتقادی ندارم، هر چیزی رو میبینم که حتی عشق باشه اونو میبرم زیر سوال یا بهش شکل دیگه میدم، میگم داره طرف پاچه خاری میکنه، میگم داره ادا در میاره، میگم داره به ظاهر سازی میکنه، میگم داره دروغ میگه، کلاهبرداری میکنه، یعنی همه چی میگم الا عشق. پس اگر من چیزی رو در بیرون میتونم شناسایی کنم، به خاطر اینکه در درونم اون باور رو دارم. در مورد جدایی، ما مثلا بچه ها در مورد جدایی دیروز پیروزا داشتیم یه چیزی رو میخوندم، نوشته بود که حالا کی گفته که هر کی از هر کی جدا شد بدبخت شد؟ حالا لزوماً همه جدایی ها مساوی با بدبختی نیست. بعد یه لحظه به این حرف فکر کردم، گفتم راست میگم. مثلا فکر کن دو نفری که چند سال داشتن کنار هم زجر میکشیدن و فقط هم دیگر تحمل میکرد، حالا جدایی برای اینا چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ ولی وقتی باور من از جدایی بدبختی است، حالا فکر کن یک نفر از یک نفر جدا شده، بعد 6 ماه 6 سال من اون آدمو میبینم که جدا شده، میگم سلام اوضاع چطوره فلان، میگه خیلی عالیم، خیلی خوشحالم، حس آزادی، من هر چی اون بگه میگم این بنده خدا برای اینکه حالا میخواد خودش رو آروم کنه ببین چیا میگه. من دقیقا یاد این افتادم که خواهر من رفته بود ترکیه، بعد اونجا کار میکرد از صبح تا بعد از ظهر تا شب، بعد از مثلا یه سال دو سال یه مدت 20 روز یه ماه اومد ایران، اومده بود ایران. بعد من تصورم از مهاجرت کردن مخصوصا برای یه دختر این بود که اون میره اونجا ظرف میشوره، هر کی میرسه یه چیزی بهش میگه، توهین میکنن، بعد غربت داره. من باورم اینا بود. بعد دنبال رد پای باورهام تو زندگی خواهرم میگشتم. بعد بهش گفتم که آره من خیلی ناراحتم، تو اونجا گیر افتادی، اذیت داری میشی. خواهر من در تمام اون یکی دو سه هفته ای که پیش من بود تو ایران این گفت ببین انقدر حال میده اینجا رفته بود، هر چی خواهر من میگفت از حال میده و خوشحاله و داره بهش خوش میگذره، خدا میدونه که من همه این جمله ها رو دونه دونه تعبیر میکردم برای مبنا که این چون میخواد من ناراحت نشم داره اینا رو اینجوری نشون میده. آخرین روز خواهرم گفت ببین اگه میخوای قصه بخوری برای یه سوژه دیگه ای قصه بخور، اگه برای من ناراحتی من اونجا خیلی خوشحالم، بهترین سالهای زندگیمو اونجا دارم زندگی میکنم، تو داری به این فکر میکنی که من اونجا دارم کار میکنم، من دارم به این فکر میکنم که اونجا دارم حال میکنم، تو که نمیتونی برای من تعیین کنی که آقا دارم زجر میکشم یا حال میکنم. بعد من با تو تعارف ندارم که بخوام به دروغ بگم. ولی آخر سر بازم اینو حرفارم که میزد، من چیزی که میشنوم رو باور نمیکنم، من از طریق باورام گوش میکنم. من خنده های خواهرمو که میدیدم، خوشحالیشو میدیدم، رنگ پوستش عوض شده بود، خیلی سرخ و سفید، من اونا رو میدیدم باور نمیکردم. من اونجوری که باور میکردم به خواهرم نگاه میکردم. این قدرت باور. مورد دیگه تنهایی. در مورد تنهایی آقا من همین امروز توی کلاسی داشتم میگفتم آقا چرا مثلا طرف میره توی رابطه قرار میگیره که بعد تو اون رابطه ضعیف ظاهر میشه، مثلا خانومه هی قور میزنه به آقای که بابا تو چرا انقدر بیتوجهی، تو چرا احترام نمیذاری، چرا حواست به من نیست و فلان، یا آقای به خانومه میگه همینا رو میگه تو چرا حواست نیست، غذا درست نمیکنی، همش تو گوشیتی، یا من بعضی حالا نمیتونم دونه دونه همه رو بگم، ولی بعضی از روابط توی وقتی میدونم آقا وقتی من اون کیسی که باید که آدم منه رو پیدا نکردم و عجله داشتم، هول شدم سریع برای فرار از تنهایی پریدم توی رابطه، ته اون رابطه چی میشه؟ هیچی، یه ماه اول که تازگی بین میره، چون این آدم من نیست، من تمام استعدادایی که درونم دارم، هوش و حواسی که دارم، خلاقیتایی که دارم و استفاده نمی کنم. ما از توانایی هامون زمانی استفاده می کنیم که کاری که می خواهیم بکنیم رو دوستش داشته باشیم، که جایی که هستیم رو دوستش داشته باشیم، که چیزی که می خواهیم رو واقعا بخوایمش. بعضی وقتا ما یه چیزایی رو از ته وجودمون میخوایم، یعنی صد وجودمون میخواد اون چیز رو، بعضی وقتا ما یه چیزایی رو ویار میکنیم. اگه باشه خوبه، این دوتا با هم فرق داره. واسه اینه که من میخوام بهت بگم در مورد تنهایی، ما چه چیزایی از وقتی تو از تنهایی شنیدی که مثلا ما شنیده بودیم که حضرت علی تنها بود، میرفت توی چاه، سرشو میکرد تو چاه، قصه میخورد. مثلا من خودم تصویری که از حضرت علی داشتم این بود که تنها بود. بعد حالا میری پیش خود حضرت علی، میگه آقا شما اذیت میشید، میگه والا به خدا این نبود که کسی با من نخواد رابطه برقرار کن، من حال نمیکردم، من توستشم با خدا لاف بتره کنم، من اصلا توستشم وقتم، نه اون فقط صرفا حضرت علی رو بگم، هر کسی رو که میبینی مثلا میگن فلانی، یکی از کسایی که من شنیده بودم خیلی میگفتن منزویه، مثل کی؟ مثل مثلا تسلا، میگفتن تسلا منزویه، یا انیشتین منزبیه مثلا، چه میدونم ادیسون آقا این طرف داشته حال میکرده با تنهاش. اصلا خود تسلا، حالا من زندگی نامش دیدم، داشت کیف میکرد، دنبال کشفیاتش بود، دنبال اختراعاتش بود، اصلا وقت اضافه نداشت بره. یا مثلا بعضی از این بزرگای دنیا رو نشون میداد، اونایی که حالا مخترع بودن، یا یه طرف داشته حال میکرده، بعد وقت اضافه نداشت این وقت اضافه رو همه جا بذاره، با اون سبت زندگیش حال میکرده. مثلا بعضی فکر میکنن که، میگم مثل همین میمونه که بعضی ها فکر میکنن اونی که همش سرکاره داره زجر میکشه، بعد بری به خود اونی که سرکاره بگی دو داری زجر میکشی، میگی من از سرکار نباشم زجر میکشم. اینه که میبینی بعضی ها جمعه هم که تعطیله دارن یه کاری میکنن، اون با کار کردن حال میکنه. بعد ببینی من چه باورایی در مورد کار دارم. یکی دقیقا تو شغلش عاشق اینه که ماموریت بهش بخوره بره کشورهای مختلف، داره حال میکنه. یکی باورش اینه که آدم همش باید کار کنه، مخصوصا کارهایی که بهت میگن آقا برو تو کشورهای غریب، همش تو ماموریتی، اصلا تو خونه زندگیت نیستی. من با اون باورهای خودم دارم سکانسهای زندگی این آدمه رو یه شرطی که براش هست و تحلیل میکنم. به چه نتیجه میرسم؟ به نتیجه باورام. محال ممکنه من باورم بر این باشه که تنهایی یک لعنت از طرف دنیا و آدم‌های تنها آدم‌های بدبختن، ایش که باشون حال نمی‌کنه، پس دوست نداشتنیان. فکر کن اگه من این باور رو داشته باشم، حالا بیا مثلا چه میدونم پیکاسو بگه من تنها بودم چه حالی کردم. یا مثلا خیلی دیگه، مثلا مولانا بگه آقا من تنها بودم خیلی حال کردم تا اینکه شمس اومد، بعدش دیگه با شمس مثلا این برمر میرفتیم. اگه خود مولانا الان بیاد جلوی من نوعی بشینه، من ولی اون باورهای نامناسب رو داشته باشم، خود مولانا بیاد جلوی من بشینه بگه داداش آقا با هم تعارف که نداریم امی جان، داداش من با تنهاییم حال میکنم، چون من اصلا تنها نیستم، تو ظاهر تو میبینی تنها هم، ولی دارم با خدا لاف میتره کنم، با کتابا لاف میتره کنم، با شعرهای جدیدی که مینویسم لاف میتره کنم. من با اینا انقدر غرق حال کردنم، اصلا چیز دیگه ای رو احساس نیاز بهش نمی کنم. هر چی به من بگه آخرش میدونید من چی میگم. من حرفای مولانا رو باور نمی کنم، اونجوری که باور میکنم حرفای مولانا رو گوش میکنم. فقر و شکست، در مورد فقرم همینه. من مثلا اگر من باور داشته باشم، ببینید چقدر باور تاثیر داره، اگر من باور داشته باشم آدم های فقیر آدم های معنوی هستن و اونا میرن بهشت، وقتی فقیرها رو میبینم ناخودآگاه احساس بکنم دارم قبل از سکانسی که اینا میرن بهشت اینا رو من از نزدیک میبینم. ای چه جالب، میخوای بری بهشت ببینی کیا اونجا، اینا همینجا میشه فهمید دیگه. ببین فقرا همه یه ضرب میرن بدون سوال جواب بهش. اگر فقر رو یک لعنت ببینم، هر فقیر رو که میبینم انگار یه لعنت زده رو میبینم. اگر فقر رو بی ارزگی بدونم، فقیرها رو بی ارزه میدونم و میبینم. بستگی داره به این که من در مورد این موضوعات از الگوهایم چه باورهایی رو گرفتم. شما نگاه کن اولین باری که تو زندگیت فقیر میبینی مثلا 16 سالگیته، بابا تو اصلا این آدم رو ندیدی، چرا بهش حس داری؟ حالا یا حس خوب یا حس بد یا حس ترس یا حس عشق، چرا بهش حس داری؟ مگه تجربه داشتی با این آدمه در ارتباط بودی؟ مگه میشناسیش؟ باوراس. بعد وقتی که من ببینیم مثلا یکی میگه مهمون حبیب خداست، مهمون برکت خداست، برکت خونه است. اگر این باور رو داشته باشم، حالا یه مهمون میاد که اولین بار مهمون رو که من ببینم مثلا تو 10 سالگیمه، بعد 10 سال این مهمون میاد خونم، من با چون از قبل این باور رو دارم، یه حس خوبی به مهمون دارم، شروع میکنم رسیده کردن بیشتر به مهمونا و دنیای تجربه اون مهمونه هم خیلی جالبه، از من خیلی خوشش میاد. من دقیقا اتفاقی که میفته نتیجه میشه مساوی با باورایی که داشتم. بعد به خودم میگم واقعا راست میگفتن و راست میگم و دیدی گفتم، مهمون حبیب خداست، مهمون با خودش برکت میاره. بعد برکتم میاره. آقا تو گفتی برکت میاره، تو نمیتونی بگی همه مهمونا با خود، اصلا کلا هر کی مهمونه با خودش برکت میاره. چون من میبرم تو بعضی از خانواده ها، بعضی ها رو به عنوان سند مدرک میارم، میگه طرفی که آقا اومد 6 روز خورد و خوابید و زد و برد و اشغالشو که آخرم رفت نشست پشت سر اون بدگویی کرد. برای این من میگم تجربیاتی که داری میکنی در واقع باورهاتن که شکل فیزیکی پیدا کردن و شما داری اونا رو تجربه میکنی. اینم در نظر بگیرید، همه چیزایی که ما میدونیم همشون به عنوان باور نیستن، چون بعضی وقتا بعضی چیزها رو ما میدونیم، مثل این که من شنیده بودم یا مثلا خودم فکر میکردم که باور نبود، ولی مثلا بر مبنای اطلاعات خودم فکر میکردم که مثلا عربا، یه چند بارم شنیده بودم عربا اینجوری کرده بودن اونجوری کرده بودن، ما اصلا زاویه داشتیم فکر کن با یه چند تا کشور عربی، ما تو این چند سال گذاشتیم ما زاویه داشتیم. من با این دیدگاه ها با این دانستگی ها در واقع رفتم اونجا، دیدم نه، برخلاف باور، برخلاف در واقع باورهام نبود، برخلاف دانستگی هام بهم ثابت شد حداقل اون آدمایی که من دیدم آدمای خوبی بودن. پس این موضوع مهمه که من آیا تمام اون چیزهایی که میدونم همشون باورن؟ چون مثلا خیلی وقتا پیش میاد یه نفر میاد میگه آقا خب من به فلان چیز باور داشتم ولی رفتم دیدم نه یه چیز دیگه است، اون باور نبوده. چون اصلا اینو بهت بگم، اگر من باور داشتم که عربای مثلا دبی و چه میدونم چند تا کشور عربی، اگر من باور داشتم اینا آدمای بدیه، اگه باور داشتم میرفتم اونجا، حتی همین آدمای خوبی که دیدم میدیدم، باورم نمیذاشت من اونا رو نگاه کنم. مداری که توش بودم اجازه نمیداد، یعنی 10 تا دونه آدم عوضی تو عربا هست دیگه، بالاخره 10 تا دونه هست، منو باورم میبردون 10 تا رو میدیدم. به اضافه این که اگه آدمای خوبی رو میدیدم هرچی میگفتن من حرفای اونا رو باور نمیکردم، نمیشنیدم، من از طریق باورم گفتم نگاه کن اینا فهمیدن، همه رو ترجمه میکردم، ز طرف میگه خونه ما هم بیا اینجا، گفتم نگاه کن اینا فهمیدن من اینجا رو بلد نیستم، میخوام منو ببرن کلا سرم بذارن. سوار تاکسی میشدم، مثلا منو میخواست ببره فلان جا، من بهش یه آدرس میدادم، بعد میگفتم نگاه کن ببین منو برداشته برده 3 دور کل دبی چرخونده بعد برده تو مقصد، این تو تاکسیش هم میزنه، بعد میاد به من میگه مثلا چه میدونم 100 درهم 150 درهم بده، به پول ما میشه مثلا 2-3 میلیون. یعنی در صورتی که مثلا واقعا اون آدمه همون موقع که سوار میشدی لوکیشن رو میزد، اونجایی که داشت لوکیشن رو میزد تو همون مانیتور بزرگش تو تاکسی، اونجایی که داشت من گفت مثلا کجا میرید، من آدرس رو بهش نشون میدادم، بلا فاصله مبدأ که مشخص بود، یعنی اگه یه بارم کلن ویز استفاده کرده باشی، بلد استفاده کرده باشی، کلن از لوکیشن استفاده کردن و بلد باشی، میتونی بفهمی مبدأ کجاست، همونجایی که هستیه، دقیقا جلوی هتل بود، مقصدم معلوم بود، مینوشت سرچ میکنم میزد مقصد. بعد ما این مسیر رو میرفتیم دیگه، نمیتونست توش که تو چیز که نداشت، که ماهواره که نداشت بخواد تغییر موزه بده. ولی اگر من باورم، اگه اونا باور بود، ذهن من قشنگ یه کاری میکنه که من باور کنم اون داره دروغ میگه. در مورد شکست چه باوری داری؟ بعضی من یک بنده خدایی از بستگانمون رو میشناسم که در یک پاره ای از زندگیش تقریبا نزدیک 20 سال، شاید 20 خورده ای سال پیش، یه بار شکست خورد و تعریف اون آدم از شکست باعث شد از اون موقع تا الان در شکستش داره زیست میکنه. ولی من پسر خواهر خود من رو دیدم که این آدم یک مدت زمانی مثلا چند سالی کار کرد یه شرایطی پیدا کرد، بعد یک اتفاقاتی براش افتاد، صفر شد، دوباره از صفر اومد بالا. برای خود من بی اندازه شکست خوردم، ولی الان چه وضعیت بهتریم. دقیقا من با این باوره روبرو شده بودم که شکست، مثلا میگفتن آقا وقتی شکست خوردی دیگه صفر که شدی دیگه بلند شدنش واقعا نمیشه، دیگه جبران کردنش، مواظب باش که اشتباه نکنی. تعریفت، باورت از الگوهات، چه باوری گرفتی در مورد شکست؟ باوری که از الگوهات گرفتی در مورد شکست چه جوری بوده؟ شکست مساویس با پایان کار؟ شکست راهی است برای رسیدن به پیروزی؟ شکست اتفاقی است برای قوی کردن تو برای ادامه مسیر و رسیدن؟ شکست تمرینی است از طریق دنیا که آن چیزهایی که تو می‌خواهی را در تو بسازد، شخصیت برنده در تو ایجاد کنم. تعریفت چیه؟ باورت چیه در مورد شکست؟ از الگوات چه باوری گرفتی؟ و الگوات در مورد شکست چه باوری داشتن؟ الان فکر کنی اون بستگانی که میگم 20 خورده ای سال پیش شکست خورده و از اون موقع دیگه تو همون شکست مونده، فکر کن من باور شکستم و از اون قرض گرفته باشم. اگر من اینجوری بود، شکستی که خورده بودم رو دیگه نمیتونستم سرپا بشم، دیگه نمیتونستم بلند شم. موفقیت، میخوام بهت بگم اینا خیلی مهمه. من در سال 97 وقتی میخواستم به موفقیت فکر کنم، باورهای من نمیذاشت به موفقیت فکر کنم. چرا؟ چون میگفت اگر تا این سن موفق شدی، شدی تا فلان سن، مثلا تا 30 سالگی، اگر 30 سالگی 3 دقیقه هم روش گذشته باشه دیگه فایده ای نداره، هر کی هرچی شد تا زیر 30 سالگی شد. وقتی این باور رو داشته باشی، اصلا این باور به تو دیگه نه انگیزه میده، نه روحیه میده، نه اراده میده، نه قدرت میده که بخوای بلنشی و به سمت شرکت کنی. من حالا نگاه کن ببین، باور در مورد خود موضوع موفقیت، بچه ها اونایی رو که میبینی در جامعه، در چه میدونم اجتماعی که در ارتباطی باشون، یا در اینستاگرام اونایی که میبینید میان ویدیو درست میکنن یا حرفای برعکس میزنن در مورد موفقیت، که یه بنده خدایی هست الان میاد میگه مثلا این ساختمون رو دیدی، اینو میخوای، این کشتی رو میخوای، میخوای اینو داشته باشی، نمیدونم تو بیخود میکنی میخوای اینو داشته باشی. مثلا این آدم ها بر مبنای باورهاشون ویدیو درست میکنن، آدم ها بر مبنای باورهاشون کتاب مینویسن، آدم ها بر مبنای باورهاشون زندگیشون رو میسازن یا نابود میکنن. آدمی که تو باوراش اینه که فقط یه عده‌ای هستن که به موفقیت میرسن و به این مزخرفی که میگن شکل علمی و شکل منطقی میدن، اون آدمه در واقع در پی این نیست که به تو حقیقت رو بگه یا به خودش حقیقت رو بگه، در پی اینه که باوری که داره رو اثبات کنه. کلن اون آدمه فکر میکنه که الان میدونه داره چی کار میکنه، همه رو برده زیر. نه عزیز من، در واقع خود اون آدمه تحت تأثیر باورشه. ببین بچه ها، وقتی من باور فقر دارم، باور فقر من در تلاش برای تایید اثبات وجود خودش. وقتی من خودم رو با باورم یکی میدونم، از باور خودم خط میگیرم که چیکار کنم، کجا برم، کجا نرم، و در نهایت به نتایجی که میرسم باور تایید میشه و من فهم میکنم دارم درست میگم، درسته دیگه. نه، بعضی از آدم ها، بسیاری از آدم ها، خیلی از آدم ها فکر میکنن منطقی یعنی این که من خوب نیستم، هرچی غیر از این حرف هست غیر منطقی. منطقی یعنی که پول کمه، حالا هر حرفی غیر از این باشه بخواد چیزی غیر از این رو تایید کنه یعنی که غیر منطقی، بیعقلان است. منطق یعنی همه چی تاریکه، منطق یعنی فقر زیاده، منطق یعنی هیچ عدالتی وجود نداره، هیچ توازنی وجود نداره، منطق یعنی این که فقط 1% از آدم ها میتونن رنگ خوشی رو ببینن. این منطقه. آیا واقعا این منطقه؟ منطق یعنی این که من بیارزشم. حالا شما برو در مورد ارزش ها باش صحبت کن، فهم میکنه تو داری مزخرف میگی، یعنی غیر عقلانی صحبت میکنی. چه منطقیه که تو همه یه تحلیلاش آخر بعد به این نتیجه برسم که من کمم، من بدبختم، من بدشانسم، من نمیتونم، برای من حداقل نمیشه؟ این منطق از کجا اومده به من بگو. اگر یک من میخوام اینو بگم، اگر یک چیزی منطقی باشه تمام جهان همه ی آدم ها باید قبولش. این نیست که یه چیزی منطقی باشه 30% از آدم های کل کره زمین میتونن، اصلا زندگیشون داره ثابت میکنه که حرف 70% از آدم ها کمه، ضعیفه، غیر منطقی. 70% از آدم ها میتونن ثابت کنن 30% از آدم های دیگه از ما بهتر و نهسته، اینا از فضا اومدن. مثلا شما فهم میکنی همه یعنی اکثر آدم هایی که میرن ایلان ماسک ملاقات میکنن یا میبیننش یا باش در ارتباطن دورا دور، اصلا از طریق دنیا مجازی، صفحه میکنی باش همزیستی میکنن، همسانی میکنن، همزاد پنداری میکنن. من قسم میخورم بخش عمده ای از آدم ها فکر میکنن این موجوده که یه بار توی ویدیوش هم دیدم گفته بود که خیلی ها میگن که تو مال سیاره نیستی، از فرازمینی ها هستی اومدی تو این سیاره. بعد میخندید. چرا؟ اصلا چرا؟ من میگم من حالا اینو میگم، میگم آقا این داستان دنبال کنندگان برای یک موضوع چیه؟ الان خود من چرا باید دنبال کننده داشته باشم؟ اگر آدم ها بدونن که چیزی که در درون من هست در درون اونا هم هست، دیگه لازم نداره من دنبال کنن. یه حالا باز این راه یه علم طرف خواده. ببین بعضی ها یه خواننده ای رو یا یه هنرمندی رو یه جوری میپرستن که براش خودکشی میکن. آخه تو چرا رفتی تو سیای لشگر؟ تو اصلا یک برندی که برند مخصوص خودتی. منطقی اینه که اون چیز باشه. یه ویدیوی جدیدن دارم میبینم تو اینستا که دارم میگن یه گزارشگری داره میگه اگه فلانی نباشه، کلی هم دختر نشسته اونجا، میگه یه لحظه چند تا چیز میپرسه، چند تا سوال میپرسه، اینا جواب میدن. بعد یکی از چالش‌های بزرگش اینه، ببین فاجعه است این، میگه اگر میگه یه لحظه دنیایی بدون فلانی رو تصور کنید. بله چتونه؟ تو مگه برای دست زدن یا جوری بار اومدی تو این سیاره؟ جوری بار که میدونی چیه؟ مثلا میوه فروش یه دونه هندونه آورده و طالبی با خربوزه، برای جوری بار باید گوجه و خیار و سبزی هم بیاره، اینا جور بشه بارش. مگه تو برای جوری بار اومدی که به تو میگه که یک لحظه دنیای بدون فلانی رو تجربه کن؟ من اصلا آدم برای رابطه خودش هم میگه، توی این خواننده های بعضی از این شعرها رو میبینید میگه تو نباشی من نیستم. آقا مگه تو دو ساعت پیش که تو اصلا نبودی، من که بودم. چه اثری تو این دو ساعت گذاشتی که الان دیگه بهت بعد دو ساعت میگم تو نباشی دیگه من نیستم، اصلا دنیا دیگه اصلا نمیخوام زندگی کنم. خدا ولی این برنامهش نبود، چون ما باید یاد بگیریم همه کس در این زندگی مسافرن، آنها می آیند در زندگی ما، چیزی به ما اضافه می کنند یا چیزی از ما کم می کنند و می روند و ما باید به زیستن و رشد و رو به تعالی ادامه بدیم. و تو مثلا یه کسی که داره برای خودش با من بچه من یک فوتبال نگاه کن، یک تماشاگر فوتبالی دو آتیشه بودم. آقا گذشت و این هفته بازی باشگاه فلان با فلان با رقبا فلان، بعد می یه دفعه یه لیگ کامل ما ارث میخوردیم، مو هم میریخت اینه چنم سکه ای از کلمون مو میریخت پایین، دیوونه میشدیم، مرسی میشدیم، بعد روابطمونو گن زده بودیم توش برای یکی مثلا آقای فلانی روش تعصب دارم برو به آقا، ما تمام روابط اجتماعیمون رو گن زدیم، درونمونم هرس خوردیم، هزار تا مریضی گرفتیم و داستان لیگ تموم شد، قهرمان شدن و آقا بعدن ما که دیگه کلی خودم میباخت، یه جوری داغون میکردیم خودمونو، خدا رو شکر انقدرم تا الان تمرین خوشحالی نکردیم، بلد نیستیم خوشحالی کنیم، یه دفعه ببینید صداشغالا رو آتیش میزنیم، ببینید میزنیم شهر رو خراب میکنیم، بلد نیستیم دیگه، یکی دو بار میذاشتی مثلا لمش میومد دستمون، بلد نیستیم. یکی رو آورده بودن از یه پشت جنگلای آمازون آورده بودن، براش غذا گذاشته بودن، همه چی رو تو هم ریخته بود، نوشابه هم ریخته بود روش، داشت میخورد. این بنده خدا می سه بار ببرنش رستوران ببینه دیگه بعدش انجام میده دیگه. بعد چی شد من دیگه فوتبالو گذاشتم کنار با اون شکلش؟ آقا لیگ تموم شد، قهرمان شدن رفتن و بعد آدم کلی ما هرس خوردیم و یا کلی خوشحالی های هیستریک داشتیم دیگه، این مثل خنده های عصبی، خوشحالی هامون هم آزاردنده بود. تموم شد دو ماه یه ماه هم گذشت و بعد تو اخبار و برنامه های این برانور میشیدیم فلانی فلان فوتبالیست این ماشین خفن رو گرفت در فلان برج زندگی میکنه، اینم داره نامزد میکنه. یه نگاه کردم داداش اینا بازی میکنن پولشونو میگیرن هی دارن رشد میکنن. ما دو تا دوست دو تا همکار داشتیم تو محل کارمون که با اون دو تا مراوده کاری داشتیم، اونا یه مقدار به من بار میدادن دعوا سر فوتبال کردیم، اونا هم دیگه به من بار نمیدادن. ما درآمد مثلا ما 2 میلیون تومنمون رسید به 500,000 تومن، به من چی رسید؟ دیدم با به من که هیچی نرسید، دندونمو از دست دادم، یه شعار بر علیه تیم مقابل دادم، یارو زد تو دندونم، اعتبارم از دستم، راب دوستامو از دست دادم، موامو از دست، همه چیمو از دست دادم، این چیزایی که گیر من اومد اون چی گیر؟ گفتم برو بابا برای چی من بیام دنبال تو دست بزنم تو هر روز قوی تر بشی بری بالا؟ من تماشا چی اومدم اینجا؟ من کلا تو این سیاره مگه تماشا چی اومدم؟ من برند خودمو میزنم. حالا به تو گفتم تو هم برند خودتو بزن، تا تو نبینی که تو برندی معلومه میری وای میسی پای برندهای دیگه دست میزنی براش. ببین که تو برندی، دیدی موفقیت رو برات چجوری تعریف کردن. من سال 97 به من میگفت ببین دیگه تو توی این موقعیت نمیتونی موفق باشی. چرا؟ دلیل داشت، میگفت خداوند به انسان یه بار فرصت میده، گن زدی بهش، تازه با تو پارتی بازی که 3 بارم فرصت داد، بعد برام هم میآورد، اونجا بود اینجا و اونجا تموم کارت. حالا تو من فکر کن به چهارمیش بخوای فکر کنی، ولی تو دیتای باورات اینه که 3 بار بیشتر، یه بار بیشتر فرصت خدا بهت نمیده. گرفتی گرفته، نگرفتی دیگه بیچاره. اصلا فکر وقتی بگی 3 بار با تو باورات 3 باره میخوای به 4مش فکر کنی، فکر میکنی کار بیعقلانه ای داری میکنی، داری غیر منطقی عمل میکنی، مثلا دیگه رفتی تو توهم، دیگه تبر زدی، دیگه باورهای تو را چه کسانی به تو دادند؟ باورهایت را از چه کسانی گرفته ای؟ آنها به چه چیزهایی باور داشتند؟ آیا باورهای آنها، من اصلا با درست و غلط باورشون کاری ندارم، آنها آیا باورهای آنها به آنها برکت داده است یا نداده است؟ همین. آیا باورهای آنها به آنها خدمت می کند یا نمی کند؟ همین. آیا باورهای آنها به نفعشون بوده یا نبوده؟ آقا من میگم باور که گروه بابای باور، من میگم خدایی که من دارم اصلا به نفعم هست یا نیست؟ این خدایی که من تو ذهنم ساختم، خدا دیگه گنده تر از خدا که نداریم، این خدایی که من تو ذهنم ساختم آیا به نفعم هست یا به ضررمه؟ از کجا میشه فهم؟ از جرأت نمی کنم سمتش برم باش مراوده کنم، حرف بزنم، ملاقات داشته باشم، دعا کنم، درخواست کنم، همش هم از دستش فراریم. خب این خدایی که تو سرت ساختی اصلا به نفعت نیست. من از خدایی که دارم هم باید یه نفعی برام داشته باشه. نفعش چیه؟ باش حال کنم، هر وقت میبینمش آرامش میگیرم، خیالم راحت میشه، از استرس میام بیرون، خواسته هم همه رو میگه اکسپت. منافع من در این، در داشتن این خداست. اگه من نماز خوندن رو بدونم که منافع من، بابا من توی یکی وایسا دو سه سال پیش یه بار در مورد نماز یکی پرسید، براش توضیح دادم آقا نماز یکی بهترین مدیتیشن هایی که انجام میشه، بعد توش همه نوع ورزشی داره انجام میشه، یعنی 500 تا خاصیت رو من تو نماز میگم. بعد که من فهمیدم او این نمازه چقدر تو برای من منافع داره، یکی از منافعش اینه که روزانه سه بار از نظر روحی من بنزین میزنم، یکی از منافعش اینه که خدا که لازم نیستش که من به یاد بیارمش برای نفع خدا، ولی برای من لازمه. هی تونتون خدا رو به یاد خودم میارم، خدا هست و چرا اگر تو کتاباش گفته که کارهای من رو به یاد بیارید، نه برای این که کارهای من رو یاد بیارید چون من نیاز دارم این اسم من صدا کنید، این برای منه. میگه تو وقتی هی کارهای من یادت میاری مثل شوک‌گذاری برات کار میکنه، هی در تو حسای خوب تولید میکنه. وقتی من بفهمم منافعم نماز خوندن برای من کلی منافع داره، دیگه من با دیگه لازم نیست کسی بیاد منو متقاعد کنه برو نماز بخون. من حالا میگم خدای اینجوریه، وای به حال باوره. الان بگو من باورهامو از کدوم الگوام گرفتم؟ الگوام چه باورهایی رو به من دادن؟ چه من از اونا گرفتم، چه اونا به من دادن؟ مهم نیست، همین باوره تو منه. بعد اون باوره که اون الگوی من اون باور رو داشته به من ازش گرفتم یا به من داده، برای خودش کار کرده، بهش سود رسونده، به نفعش بوده؟ من خیلی هم میگن نه منطقی، آخه من کدوم منطق؟ منطقی که من همیشه پایین باشم بعضیا همیشه بالا باشن، این منطق نیست، این بی عزت نفسیه، این یه طرز فکره، یه نوع دیدگاهه. منطق چی هست؟ این چه منطقیه؟ من برای همه میتونم ببینم که اگه بشتم فلانی فلانی پولدار شدن، میگم ما شدن دیگه، ولی برای خودم نه 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 نه، مگه تو چیکار، مگه اونا چیکار کردن؟ یه وقتی میبینی تو زندگی بزرگترین مانع من در زندگیم برای رشد و تغییر منطق من، منطق من در واقع باورهای الگوهام بوده که به شکل منطقی به من گفتنش، یا به باوراشون گفتن که این منطقه، به من گفتن، باورهای خودشون به من تزریق کردن، گفتن این منطقه و من اونا رو به عنوان منطق قبول کردم. و امروز اگر میخوام زندگی فرای این زندگی رو تجربه کنم، باید به منطقم توجه کنم. خب بچه ها، دوستای عزیز، بریم برگردیم ادامه مبحث رو با هم داشته باشیم تا بقیه موارد من توضیح بدم که برسیم درسای بعدی. میریم برمیگردیم، در خدمتون هستیم. موسیقی خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. در مورد بزرگی من میخوام ببین، من یه دوتا دونه مثال مثلا میارم از بزرگی، بعد دوتا هم از باورهایی که از الگوهامون گرفتیم و باورهای الگوهامون گرفتیم رو بهتون دوتا مثال از اونا میزنم. مثلا در مورد بزرگی، بعضی از آدم بزرگای زندگی ما یا الگوهای ما در مورد مثلا بزرگی یک باور دارم، بعضی ها تو بعضی از جاها باور کردن بزرگی به مثلا گندگیه، یعنی یکی که گنده است بزرگ میدوننش. بعضی جاها میگن بزرگی به بزرگی کردنه. مثلا شما در نظر بگیرید یک، چون این مورد رو من دیدم شما هم احتمالا دیده باشید، یه آدم بزرگی هست، آدم بزرگ یعنی سنش سن زیادی هم سن زیاده، ولی اون آدمه احترام خودشو نگه نمیداره، یعنی مدام مسخره میکنه، مدام بی احترامی میکنه، مدام اذیت میکنه، مدام توی یه سری امور که بهش ربطی نداره دخالت میکنه. این فقط سنن بزرگه، یا هیکلش گنده است، خیلی مثلا بر بازو داره و اینا، مدام اذیت میکنه، مدام زور میگه. اینها نشون میده که بعضیا، یعنی ما باورمون از بزرگی اینه که هر کی که پولدار بود مثلا بزرگه. اصلا به این معنی نیست، چون من میرم یه پولداری رو، یه دونه پولدار میبینم که اصلا فقط پولداره، بزرگ نیست. بزرگی به بزرگی کردنه، یعنی تفاوتی هست بین بزرگی کردن و گنده بودن. این که ما دیدیم، حالا تو خیلی جاها دیدیم که یه دفعه یه کسی که سن کمتری داره به یه کسی که سن بالاتری داره داره بی احترامی میکنه، بعد میایم فهم میکنیم اون کوچیکه خیلی بی ادبه و فلان، بعد میریم ویدیو چک میزنیم میبینیم اون که سنش بیشتر بوده انقدر اذیت کرده اینو، انقدر تو سر کلش زده، انقدر توهین کرده، انقدر قضاوتش کرده، انقدر مسخرش کرده، انقدر با این ور رفته، آخر سر این شروع کرده بهش توهین کردن. ما کجا رسیدیم؟ سر آخرین سکانس رسیدیم که کوچیکه داره به بزرگه توهین میکنه. پس اگر یه کسی بزرگه باید بزرگی کنه. آقا مشخصه باید داشت. اگه من میگم مثلا خورشید با ماه فرق میکنه، توی اثراتش فرق میکنه دیگه. حالا الان ما مثلا سیاره ای رو داریم که به اندازه خورشید بزرگ باشه. حالا شما در نظر بگیر، آیا میتونیم بگیم اونم خورشیده؟ چی باعث میشه ما خورشید رو از حالا ستاره ها و سیاره های دیگه جدا کنیم؟ اثراتی که میذاره. بزرگی هم باید اثرات خاص خودشو بذاره. پس اگر یه همچین موضوعی باشه، من به عنوان یک فرد اگر میخوام پولدار بشم فقط صرفا برای این که بزرگ باشم، اگر بفهمم که بزرگی به بزرگی کردنه، به گنده شدن نیست. حالا گنده شدن تو هر چیزی، ببین مثلا هیتلر رو در نظر بگیر، گنده شده بود دیگه، ولی بزرگی نداشت، بزرگی نمی کرد. برای این انقدر منفوره، برای این هیچ وقت هیچ جایی ازش خوب یاد نمیشه. صرفا چه حالا دیگه همه آپشنایی هم که بگی، هیتلر داشته مثلا، هم پول داشته بی اندازه، هم مقام داشته بی اندازه، شهرت داشته بی اندازه، بعد قدرت داشته بی اندازه، کشور گشایی کرده بی اندازه، همه اینا رو داشته، ولی بزرگی نکرده، نداشته که بکنه. یه مورد دیگه اینه که سختی. آقا باور، مثلا من باورام از کدوم الگوم گرفتم؟ الگوی من به چی باور داشته؟ در مورد سختی مثلا مثال بزنیم. میگن خیلی جالبه، میگن اگر میخوای به چیزایی که دوست داری برسی باید سختی بکشی. من بهت میگم انسان در هر چیزی سختی بکشه در آن چیز رشد نمی کنه. چون سختی و رنج تاریخ مصرف داره. ما تا یه حدی میتونه بدن ما تا یه حدی میتونه، مثلا شما بار فیکس برید، خب خودتون رو از یه میله آویزون کنید بخواید بار فیکس برید، این بدن تا یه جایی میتونه، مثلا 10 تا دونه میتونی بزنی، 20 تا دونه میتونی بزنی، 30 تا دونه میتونی، از یه جایی به بعد وقتی داره بهت سخت میگذره، وقتی داری رنج میبری، تو بیشتر از اون دیگه نمیتونی انجامش بدی. و اونجا روش حالا یکی رو من میبینم که مثلا داره فوتبال بازی میکنه، یا شغل خود من، این همین الان من سومین کلاسیه که امروز دارم برگزار میکنم. اگر یکی سن الگوی من با باوراش میاد منو نگاه میکنه میگه ببین چه سختی داره میکشه، 3 کلاس داره برگزار میکنه تو یه روز، 2-3 ساعت مگه میشه بدون معطلی بی وقفه از اون کلاس به این کلاس، از این کلاس به اون کلاس، این همه سوال جواب بده، این همه حرف بزن، داداش 7 ساعت نان استاپ دارم صحبت میکنم، من سختی نمیکشم، من رنج نمیبرم، من دارم لذت میبرم. پس آدم حالا توی همین لذتی که دارم میبرم رشد هست. حالا شما فکر کنید من الان داشتم سختی میکشیدم، یعنی توی برگزاری این کلاس ها داشتم سخت، تا کجا بدن من میتونه تحمل کنه؟ چیزی رو که من دارم تحمل میکنم یه جایی طاقتم طاق میشه، یه جایی تحملم تموم میشه، اصلا نمیذاره سختی و رنج مشقت نمیذاره من از یه جایی جلوتر برم، چون دیگه کم میارم. اما لذت، کیف کردن، حال کردن بازنشستگی نداره، چون داری ازش لذت میبری، چون داری باش حال میکنی، داری کیف میکنی، چون دوستش داری. شما در نظر بگیرید که یه خانومی یا یه آقایی پدر یا مادر پیرش رو مثلا طی 15 سال، این دیگه از کار افتاده شده ولی سن زیادی کرده، 15 ساله داره ترخوش میکنه، میبرش دستشویی، نمیدونم غذا بهش میده، هر روز مواظب بشه، هر روز کل این، اگر من دارم از بیرون نگاه میکنم، چون اون عشق فرزند به پدر و فرزند به مادر رو نمیشناسم، من که نگاه میکنم میگم بیچاره چه زجی میکشه، ولی اون این کار رو عبادت میدونه، لذت میدونه. من توی اون نیستم که بفهمم هر یه حمومی که میبره پدرشو احساس میکنه که با ملائک یکی شده. میخوام بهتون بگم چه باورهایی رو گرفتیم. حالا کتاب خوندن، درس خوندن میشه سختی، کار کردن میشه سختی، نمیدونم برای چیزی که میخوای تلاش کردن میشه سختی. وقتی اسمشو سختی میذاری، بعد میگه اگر میخوای به عشقت برسی باید سختی بکشی. اصلا کجای دنیا دیدی که آدم به یه چیزی عشق داشته باشه توی مسیر حرکتش سختی رو بکنه؟ پس ما باید ببینیم اون آدمه چه باورهایی رو داشته، الگویی که من باورهامو از اون قرضی گرفتم چه باورهایی داشته که من اون باورها رو از اون گرفتم، تعریف اون آدم از سختی چی بوده. کاری رو که تو دوستش داری و داری انجامش میدی، لذت میبری ازش، برای رسیدن به موفقیت هرگز نیازی به سختی کشیدن نیست. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. من باید ببین، اگر یه موقعی، خیلی از آدم ها فرصت های طلایی زندگیشون رو از دست میدن. چرا؟ چون ببینه یهو یه اتفاق خوب داره براش میفته. بعد این آدمی که منو از فرودگاه امام خمینی داشت میورد در خونه 20 دقیقه رسید تا نواب، این آدمه حرفی که زد من قهقه زدم، گفت همه چی خیلی داره خوب جلو میره، من دیگه کم کم دارم نگران میشم، چون این آدمه شنیده نابرد رنج گنج میسر نمیشود. حالا نکته جالبش اینجا بود که من چون این روی سری باورم کار کردم، از اونجا که اومدیم انگار باور من زورش بیشتر از باورم بود، من ولی بازم فرق نداره، اون نسبت به باورش نگران شد، با اینکه کارش راه افتاده بود، یعنی اون مسیری که با یه ساعت میمد 20 دقیقه اومده بود، کارشو جلو انداخته بود، از اینم رنج میبرد، اگر دیر میشد، یعنی به جای یه ساعت یک ساعت و نیم تو راه بود، بازم رنج میکشید. اون باستا به باوراشو میگرفت، منم باور داشتم که نه میریم 20 دقیقه میرسیم، چیزی نیست خلبته. میگو پیک ترافیکه، من اومدم تو مسیر، من نگاه کردم لذت میبودم، اومدم نگاه کنم همه خیابونا چقدر خلبته، اینم کولر نداره، چه خوبه که داریم با این سرعت میریم، باد میوزه. پس ببین خیلی جالبه، دو تا آدم با دو تا باور مختلف و متضاد توی یه ماشین نشستن. من باستا به احساسایی که نسبت به این باور دارم و دارم تجربه کنم، اونم همون در واقع با این که مسیر یک ساعته رو 20 دقیقه اومد، به جایی که خوشحال باشه دست بزنه کیف کنه خدا رو شکر کنه، احساس تحت فشار بودنش باز دوباره همون جوری به شکل استراب و استرس اومد که وای نکنه یه اتفاق بدی میخواد بیفته، همه چی داره خیلی راحت جلو میره. ما شنیده بودیم نابرد رنج گنج منصر نمیشود، این چه وضعیه؟ منم باستاب باور خودم گرفتم. ببین این قدرت دنیا رو، دوتا آدم توی یه ماشین یک اتفاق رو دارن تجربه میکنن، اون داره دریافتی‌های خودش رو میگیره، منم برداشتم از تعریفایی که دارم و دریافتی‌های خودم. این خیلی قشنگه، این خیلی زیباست، این هوشمندی دنیا رو نشون میده. چجوری میتونی توی یک اتفاق به دو نفر دو تا واکنش مختلف نشون بدی، دو تا بازخورد مختلف نشون بدی؟ حالا استرس اون واقعی بود، احساس رهایی آرامش منم واقعی بود، نه اون دروغ میگفت نه من دروغ میگفتم. چجوری میشه دو تا رو توی یه جا گنجوند که من بیام خونه یکی مثلا منو ببینه میگه چطور گذشتین 20 دقیقه نیم ساعت مسیر، من میگم خیلی خوب بود باحال بود، به اون میگن چطور گذشت، میگه بابا پوستم کنده شد از استراب مردم، گفتم هر آن احتمال داره ماشین منفجر. ببینی در یک اتفاق دو جهان مختلف، دو تا دیدگاه مختلف. اون لمس کرد، منم لمس، اون تجربه کرد، منم تجربه کردم. پس حالا نکته جالب اینه که مگه اتفاقی یه دونه نبود؟ ما باورهای خودمون رو تجربه میکنیم در اتفاقات، فارغ از این که اتفاقات چیه، فارغ از این که اتفاقات چیه، فارغ از این که موضوع یکی بود، مسیر یک ساعته 20 دقیقه‌ای طی شد، موضوع یکی بود اما احساس هامون متفاوت بود، دریافتی هامون متفاوت بود، انعکاس ها متفاوت بود. یعنی هر کی داره دنیای خودش رو تجربه میکنه. پس سختی لزوماً به معنی این نیست که یک نفر داره توضیحش میده. مثلا میگه میگن چی شد رفتی؟ من یکی بستگانمون کانادا رفته، بعد برگشت، اومد یه استراحت یه ماهه بکنه دوباره برگرده. من تصورم از این بود که این الان میخواد، دقیقاً خیلی جالبه، تو چند تا از این فامیلامو دیدم که مثلا از کانادایی آمریکایی جایی میان، بعد میان میگم اینا الان میان میگن وای راحت شدین خوشحالیم چقدر خخه چی بود کوفت بودم قربت و فلان و بسیار. والا یکیشون اومد 3 ماهه قرار بود بره، 40 روزه دیگه داشت دق میکرد میخواست فرار کنه بره. یکی دیگه شون هم بود قرار بود خیلی طولانی تر باشه، همین که از کانادا اومده بود چند روز قبلش یادی داره میره. بعد من منتظر بودم تو قیافه هاشون عشق و آه و ناله و زاری و فغان ببینم، بعد دیدم هپی طرف. این چی الان؟ من درست میگم، اون درست، من باورهام اینجوریه. من باور که انقدر این خواننده خارجی رفتن اون ور گفتن قربت برای من اینجوری شده است، همش هم دارن دروغ میگن، چون ایش کنیم راه هم باز کنیش کدوم نمیان، فقط ما رو سر کار گذاشتن. خب بعد یاد داریوش افتادم، توی برنامه زنده اومده بود داریوش اقبالی، یکی اومد سوال پرسید، حرف میزدن میابردن آدم ها رو چیز صحبت کن، یارو گفت شما همه ما رو معتاد کردی با آهنگات فلان. گفت خب باشه من پاک شدم، الان همه تونو میخوام پاک کنم، این کلن اومد خراب کرد بعد دوباره درست کنم. من باورم اینه، از اونا این باور رو گرفته بودم که هر کی رفت یه کشور دیگه ای دق میکنه، این به معنی نیست که همه هم الان خیلی خوشحالن که خارجن، خیلی مثلا منو الان ببری بیرون از ایران دق میکنم، اذیتم، دوست ندارم اصلا هیچ جا رو مثل ایران دوست ندارم، چون من این باورا رو از قبل دارم. ولی بعد حالا این آدم اومده، من با تعجب نگاش میکنم، میگم همین فامیل خودمون بچه خواهرم اومد بره، داشتم با تعجب نگاش میکنم، آنالیزش میکردم، این داره ادا در میاره، میخواد بره، چرا زودتر داره میره، میخواد فیلم، میخواد اینجوری حتما چیز با کلاستر به نظر برسه. بابا هیچ کدوم از اینا نیست، چون من همه اینا رو کنکاش میکردم بعد توش نمیدیدم. آخر به خودم گفتم قبول کن این با برای تو، اون سی یه جور دیگه نگاه میکنه، اصلا حالت وابستگی های تو شکلش فرق داره با اون، قبول کن یکی دیگه است، تو یکی دیگه ای، جهان برای همه یک شکل نداره، هر کی داره شکلی که خودش قبول کرده رو میبینه. حالا اون سختی رو اتفاقا تو ایران اومده داره میبینه، اونجا رفته داره درس میخونه، حالا یا خوشحاله یا هر چی، ولی من اگر برم برای من اذیت، دوست ندارم. به خدا من همین چهار روز رفت، چهار روز خیلی فرق داره با یه سال چهار سال، چهار روز رفته بودم دبی، به خدا روز آخر داشتم میومدم ایران میخواستم پرواز کنم، انقدر خوشحال بودم دارم برمیگردم. من قشنگ یه هفته ترکیه بودم، هفته دومش که اومدم خواهرم مجبورم که بمونم، باور کنید من افسردگی گرفته بودم توی یه هفته اضافهش به خاطر خواهرم مونده بودم. بعد من چون این باور رو دارم، اون آدمی که میاد خیلی داره میره خیلی هپی و خوشحاله، من میخوام به زور باورامو به اونم بچسبونم، یعنی اونجوری ببینم که باورام میگه، نه اونجوری که خود اون طرف داره میگه. انقدر باورا تو زندگیمون اثر داره. من حالا شما بهم بگو، افرادی میان میگن استاد من دو ساله دارم شما رو گوش میکنم، همه ی حرفاتونم که زدید باور کردم بدون هیچ کم و کاسی، من دارم دق میکنم. باور خوشحالی، باور شکرگزاری، باور احساس ارزش رو کرده این باور رو، من داره از غم و ناراحتی و سردرگمی دق میکنه. شما جای من جواب بدید الان به من خود. اصلا تو اگه باور کرده باشی خیلی ارزشمندی، شکرگزاری رو با تمام سلولات باور کرده باشی، اصلا این باور میذاره تو غمگین باشی، اصلا این باور میذاره تو سردرگم باشی، اصلا این باوره میذاره تو منزوی و افسرده باشی، اصلا این باوره میذاره تو به همه چی فوش بده. آخه مگه اگه پس مفهوم باور رو نفهمیدیم، برای اینه من انقدر دارم روی این مانوف میدم که من اول مفهوم باور رو بفهمم. آقا وقتی که من الان دارم تو همین مثال خودم و بچه خواهرم که داره میره رفت کانادا دارم این مثال رو میزنم، من باور دارم هر کی از ایران رفت و غربت خفه شد، بدبخت شد، بیچاره دلم میسوزه براش، برگرده ایران انگار دنیا رو بهش دادن، این باور منه. اون داره میگه که آقا من خیلی خوش میگذره اونجا و میریم ورزش میکنیم فلان میکنیم سلام میکنیم دانشگاه میریم با دوستای جدید و اینا. من میگم حالا هر چی اون میگه من با باورام ترجمهش میکنم، میگم اینا رو داره میگه چون بابا مامانش قصه نخورن، میگم اینا رو داره میگه شاید چون مجبوره، میگم من اونجوری که باورم میگه میبینم میشنوم. حالا نکته جالب اینجاست، با وجود اینکه یک نفری مثل خواهر من میاد میگه آقا اگه من دارم اونجا تو خارج از کشور مثلا رفته به ترکیه، میگه من دارم بهترین روزهای زندگیمو میگذرونم، این واقعیتیه که اون داره زندگیش میکنه. باور من اجازه نمیده من چیزی که اون میگره بشنوم. مثلا باور من اینه که هر که رفته ترکیه کار کرده بدبخت شده، بیچاره شده، دیگه نابود شده، هر چی اون میگه باور من نمیذاره اینو تو من نفوذ کنه. پس باور من کلا باور کارش اینه همه چیز رو زیر سوال میبره تا خودش رو اثبات کنه. حالا چجوریه که من باور کردم ارزشمندم استاد، حرفای شما رو من گوش کردم، باور کردم ارزشمندم، دنیا فراوونه، خدا رو باید شکر کرد چون از زندگیم، از خودم بودن خوشحالم و همه باورم عوض شده، از افسردگی دارم میمیرم، سردرگمی دارم میمیرم، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. ای تو اصلا باور موضوعش، اگر باور دارم که من ارزشمندم، ارزشمندی رو مگه تحمل میکنن؟ باور دارم که من سوگلی دنیا هستم، من اینو باورش کردم، خدا نگاه ویژه‌ای به من داره، دارم تحمل میکنم؟ باور دارم که من رویاهامو تجربه میکنم، این امید میذاره من افسردگی داشته باشم؟ یه چیز این وسط غلط میشه یکی به من بگه، یا اون باوره باور نیست، یا اصلا متوجه باور نشدی، متوجه قدرت باورش. ببین باور یه جوریه برای اثبات خودش، برای محافظت از خودش، کل زمین و آسمون رو زیر سوال میبره. اگر تو باور کردی که ارزشمندی، اگر تو باور کردی که شایسته بهترینایی، اگر تو باور کردی که سوگلی خدا هستی، همه باورهای خوبی که تو عزت نفس و علم سبره، اگه این باور شده باشه، این باوره همه چی رو زیر سوال میبره تا خودش رو اثبات کنه. بعد چجوری اون باوره مثلا اینقدر بیارزه است، باوره اینقدر بیارزه است که تو میتونی یه لحظه فکر کنی به اینکه بدبختی، به اینکه بیچاره ای، به اینکه برای تو نمیشه؟ و اون باوره کجا سلام کجا رفته؟ میخوام بهت بگم باور اینقدر زورش زیاده که حتی برای تو در زندگیت زورش از قوانین دنیا هم بالاتره. باور انقدر زورش زیاده که اگر تو باور کنی که خدا با تو حال نمی کنه، باورت زورش از مهر و محبت خدا هم برای تو بیشتر، برای تو بیشتره. اگر تو باور کنی که خدا واسه تو نخواسته، یا دنیا پر فقر و بدبختیه و هیچ عشقی نیست، باور زورش از عشق و به نام خداوند بخشنده و مهربان و سخاوتمندیش و زور این باوره از اونها هم بیشتره. چرا؟ چون تا این باورها هست نمیذاره کمکهای خدا به تو برسه، برکتهای خدا به تو برسه. شما فکر میکنید الان مثلا من از یه سنی به بعد، مثلا 97 به بعد نشستم با خدا یه مقدار جدی صحبت کردم، بعد بالغانه یه جلسه مخصوص گذاشتیم، خدا رو متقاعد کردم کارت اشتباهه، چرا داری به من بی پولی میدی، من اذیت میکنی، واسه چی با ما اینجوری هستی؟ بعد چهار تا جمله هم آوردم این وسط و دوتا استدلال قوی هم آوردم، خدا رو کیشومات کردم، خدا از یه جای به بعد نظرشو عوض کرد، به من شروع که حال دادن. خدا از اولش هم همینجوری بود، ولی من از اولش همینجوری نبودم. خدا از اولش هم رحمان و رحیم، بخشنده و مهربان، عاشق بود، سخاوتمند بود، اما باور من از اول اینجوری نبود. پس زور باورهای من تا سال 97 از زور خدا هم بیشتر بود برای من تو زندگی من، که شنیدید میگن از سر راه خدا برو کنار. پس نیو به من بگو من باورامو عوض کردم اما نتیجه ندیدم. باور عوض بشه کمک کن نتیجه نگیری. مگه میشه دختره توی تهران باور کرده که مردها خیانتکارن، اینجا رابطه گرفته، مرد بهش خیانت کرده، رفته تبریز با یکی آشنا شده، با اون دوست شده، اونم بهش خیانت کرده، از ایران رفت ترکیه، تو ترکیه با ترکیه‌ای ها رابطه گرفته، اونم بهش خیانت کرده، بعد کاراش انجام شد رفته آلمان با یه آلمانی دوست شده، همون باز آلمانی هم بهش خیانت کرده. چجوری یه باور انقدر زور داره هر جا میبره اون صحنه رو بهش نشون میده؟ یعنی قدرت باور داریم. بعد تو به من بگو تو باورتو درست کردی، احساس ارزشمند بودن و فراوانی و تو شایسته هستی باوره رو ایجاد کردی، بعد این باوره هیچ کاری ازش بر نمیاد. این چه باوریه درست کردم که هیچ کاری ازش بر نمیاد، نمیتونه جهانی متناسب با خودش به من نشونه؟ چرا تو منفیش من باور منفی دارم، جهان من شکل باورم رو میگیره، بعد بیام من چجوری قبول کنم؟ تو باور خوب پیدا کردی، باور مثبت تو ساختی به همون قدرت، ولی این نمیتونه جهانو بده جهانی متناسب با خودش. این نیست، یه تیکه از این فیلمی که داری توضیح میدی سانسور شده، همون اون تیکه گم شده است. صداقت با خودم، من الان خودم به شخصه دارم یک موضوعی رو تمرین میکنم، خدای من شاهده اون موضوعی که دارم تمرین میکنم بیشتر دارم، مثلا من میگم من خیلی باحالم و خوبم، خدای من شاهده بیشتر دارم برعکسش رو تجربه میکنم. هر روزم سر این موضوع اذیت میشم، شبش که میشه میام با خودم دوباره صادق که میشم، میگم امیر یه چیزی به من بگو، مگه تو باورات در مورد این موضوع الان عوض شده که نتایجت عوض نشده باشه؟ بعد من چون علائمو میشناسم به خودم میگم، میگم چرا انقدر نتیجه رو تأثیر میذاره امیر؟ چون یه باور ساپورتر نداری که ساپورتت کنه، ازت حمایت کنه. من برام الان پیش میاد یه روزی سر تو کارم یه هفته درآمدی نباشه، یه هفته کمتر باشه، اونجا کی ازم حمایت میکنه؟ باوری که ساختم میاد بهت میگه تو جیبته بابا، از اینجا نهید از اینجا میاد، این منو میاره بالا دیگه. چطور اونجا اون باوره میاد؟ چون نتیجه رو که میبینم میدونم ای ده روز تمام مثلا فروش خاصی نداشتم یا درآمد خاصی تو فلان چیز نداشتم. کی ازم حمایت میکنه؟ باوری که ساختم دیگه. چطور میشه بعد خودم شبا میگم، میگم چطور میشه اونجا اون باوره میاد سری تو، با اینکه نتیجه خوبی هم نگیری تو بعضی از روزاش، میاد ازت حمایت میکنه. الان اینجا نتیجه خوب نمیگیری، چرا ایشکی نمیاد ازت حمایت کنه؟ چون باوری نساختی که بیاد ازت حمایت کنه. من چرا اینقدر نتیجه گرایی؟ برای اینکه از تو مطمئن نیستم، بیرون دارم دست و پا میزنم، بیقرارم. اصلا اطمینان داشته باشه اصلا بهش توجه میکنی؟ اصلا میشموری؟ شما به یه چیزی مطمئن باشی نمیشموریش، اون چیزی رو میشموریم که بهش مطمئن نیستیم. عجله داری امیر؟ به خودم میگم عجله داری بهش برسی؟ عجله از کجا میاد؟ از ناباوری میاد، از عدم اطمینان میاد. آدم به چیزی که مطمئنه دیگه اصلا دیگه براش حل میشه، اصلا دیگه دنبالش نمیره، برات حل نشده. همه این علائم همین جان داره بهت نشون میده چرا انقدر ناراحت میشی از دیدن این تصاویر. بعد به خودم میگم، میگم این مسئلت وقت داری بهش نزدیک میشی چه احساسایی داری؟ احساسای بد. وقت داری بهش نزدیک میشی چه گفتگوهایی داری؟ گفتگوهای منفی. وقت داری بهش نزدیک میشی چه تصوری از خودت داری؟ هم نزدیک به اون تصورات قبلی. میگم آقا اصلا نتیجه‌ای نشوش. اینا وقتی هنوز این عفونت ها رو تو خودت میبینی یعنی باورت عوض نشده. بابا باور عوض شده نمیره، نیست اینکه یادت رفته، اصلا نمیدونی باور چیه. با خودم رو راست باشم به نتیجه میرسم. رشد، رشد، چه باوری در مورد رشد داریم؟ من یکی از چیزهای زیبایی که شنیدم در مورد رشد این بود که میگفتن، حالا درخت بامبو رو میگفتن، گفتن که مثلا 4 سال تمام در جا میزنه یه دفعه رشد میکنه. من اینو نمیدونستم. بعد حالا یه آگاهی به خودم داده شد که رشد رو ما چجوری برآورد میکنیم و ببینیم. بعد به خودم، یکی به هم میگفت، نمیدونم خودم به خودم گفتم، آگاهی بود چی بود نمیخوام قضیه رو جنایی کنم، ولی اینا میومد این حرفا، میگفت تو از کی میبینی یه گیاهی از زمین سر به بیرون میزنه؟ تو از کی میفهمی یه گیاهی وجود داره؟ میگم نوشتم از زمانی که از زمین میاد بیرون. میگم خب من همیشه اینجوریم، از زمین یه چیزی میاد بیرون، یه گیاه یا یه چیزی میاد بیرون، من از اونجا رشد رو حساب میکنم، در صورتی که از اونجا من دیدمش، از اونجا رشد نکرده، اون زیر خاک شروع به رشد کرده. اصلا اون موقعی که دونه بوده، اون دونه داشته رشد میکرده، بعد این رشد ادامه پیدا کرده، اومده از زیر خاک، بعد حالا اومده روی خاک، بعد من میبینمش. گفتم ای والا، دقیقا مثل سرطان میمونه که آدما کی میفهمن سرطان دارن؟ برای اینه که الان تستاشو آوردن، مثلا میگه هر سال یه بار تستشو بگیر که زودتر پیشگیری کنیم. آدما کی میفهمن؟ زمانی که سرطان همه جاشونو گرفته تازه میفهمن. من میگن سرطان گرفت، نگرفته، گرفته بود، ما تازه فهمیدیم. بعد این درک من از رشد بود. حالا اینا رو چرا گفتم؟ برای این که مثلا میگفت کو رشدت، تو داری تمرین میکنی، کو مازراتیت، تو داری تمرین میکنی، کو رابطت، تو داری تمرین میکنی، کو نمیدونم مثلا تو چرا هر روز بلند میشی مثبت نگر و عالی و خوشحال و هپی و شوق‌گذار نیستی؟ من نمیدونست. من فهمی کنم یهو رشد صورت میگیره، در صورتی که باز هم دوباره آگاهی به هم داده میشد که عزیزم، شما قبلا یه اتفاق ناخوب میدیدی 10 روز تو کما بودی، الان 10 ساعت تو کمایی. آیا میفهمی که یه دونه هم با یه بشکن زدن، با یه چشم هم زدن، با یه شب تا صبح یه گیاه، یه دونه تو زمین میکاری تبدیل به درخت نمیشه؟ آیا میخوای سیر تکاملی رو در نظر بگیری؟ تو به من بگو یه چیزی تو این دنیا یهو همه چیز عوض میشه که ما بگیم باشه خودتو رو تو آینه نگاه کردی دیدی اولش اومدی این شکلی نبودی، زمان برد تا این شکلی شدی. یه گوساله تا گاو شود یکم زمان میبره. هر چیزی رشد یک سیر تکاملی داره، یک فراینده، یک روند داره. مثلا اینا رو قبول دارم؟ نه. برای چه قبول ندارم؟ چون من برنامه‌ریزی شکست دارم، چون من احساسهای بد میخوام داشته باشم، باید اینا رو قبول نکنم که بگم چون تهش چی میخوام بگم؟ اصلا چرا من فرایند رو قبول ندارم؟ چرا من سیر تکاملی رو قبول ندارم؟ چرا من میخوام زود یهو همه چی بهم برسه؟ چون ناخودآگاه من میدونه اصلا اینجوری نیست، میدونه هر چی. ناخودآگاه من میدونه هر چیزی سیر تکاملی خودش رو طی میکنه، به من نمیگه، انتظار منو زیاد میکنه، انتظار اشتباه میذاره برام، میگه پولدار شدن اینجوریه، یه دفعه زندگیت از این رو به اون رو میشه، دو تا فیلمم دیده کرده چاشنیش، بعد منو آماده این موضوع میکنه، ولی میدونه اینجوری نیست که چی بشه تا من سرخورده و افسرده بشه. همه این داستان سناریو رو گذاشته برای اون تایی افسرده کش. اصلا ناخودآگاه من وقتی برنامه‌ریزی شکست دارم، من خواستم اینه که خواب بیدار شدم، خواستم اینه که احساسای بدی بیشتری رو داشته باشم. خب برای این باید چیکار کنم؟ باید اول منو هایم کنه. بعضی از آدم ها رو میبینید میره مثلا چرا باشگاه رو ول میکنن؟ اول میاد از این سناریو مغز استفاده میکنه، میگه ایوال عجب پیکلی داره این پسره، برم منم ورزش کنم بدنمو بسازم. بعد ذهنش شروع میکنه بهش میگه آره دمت گرم، تو کارت درست، استعدادت هم خیلی خوبه، یه مدت بری ورزش کنین. بهش میگه ببین یه ماه دیگه تو یه چیزی میشی. بهش دروغ میگه، بهش میگه اینو نگاه نکنه رفته 15 ساله داره وزنه میزنه اینجوری شده، تو یه ماه کارش کارات میشه، اصلا تو ردیفی تو یکی دو ماه. این بند خدا بلند میشه با اون ذهنه میره یه ماه باشگاه، دو ماه میشه، بعد دو ماه میاد بازوشو میگیره میبینه خبری نیست هنوز اون خبری که میخواد. بهش میگه ببین باز تو نمیشه. اولش میگه تو یه چیز دیگه ای از خوبش، دو ماه دیگه میگه ببین تو یه چیز دیگه ای از بدش. این آدم رو ول میکنه میره. کلاس زبان رو برای همین ول کردیم، باشگاه رو برای همین ول کردیم، بعضیا دانشگاه رو برای همین ول میکنن، بعضیا شغلشون رو برای همین ول میکنن. بهش میگن برنامه‌ریزی شکست. برنامه‌ریزی شکست. اما رشد رو اگر درست بشناسیم، میخوام بگم آقا ما چه باورایی رو گرفتیم که همین الان اون کسی که 2 سال داره تمرین میکنه، اون کسی که میگه من هیچ میگه هیچ رشدی نکردم، من قسم میخورم باهاش چند ساعت صحبت کنم از توی حرفای خودش بی اندازه یه دفتر کامل بهش رشدی که کرده رو میگم. ولی اون آدم تعریفش از رشد همون دونه هست که میکاری یه دفعه میشه درخت. درخت نه درخت خالی و با بارش، با میوه‌هاش. آره، وقتی اونجوری به موضوع نگاه کنی که برنامه‌ریزی شکستیه که ناخودآگاه بهت ارائه میده، میگه اینجوری نگاه کن. گوه چی؟ آره، من چند وقت پیش به خود من ذهنم میگفت تو چه رشدی کردی؟ نگاه کن فلانی چه رشدی کرده، فلانی چقدر پول داره. من میگفت تو چه رشدی کردی؟ الان اینجا که هستم، من وقتی که تو 97 میشستم تصویر ذهنی میگرفتم به رویاهام، خداییش اوج اون چیزی که دیگه بدن درد میگرفتم وقتی تصورش میکردم، خداییش یه چندین پله از اینجایی که الان هستم پایین تر. اوجش، اوج رویام چندین پله از اینجا پایین تر، یعنی الان جایی که هستم چندین پله بالاتر از اوج رویاهام. ولی چون زمان برد تا به اینجا رسیدم، الان از این جایگاه، از این کاراکتر، از این شخصیت، از این زاویه دید دارم به داشته هم نگاه میکنم، ذهنم میگه چیزی نداره، چقدر بره چیزی بره چه رشدی که اونو ببینید. ولی اون روز تو 97 از اون کاراکتر و شخصیت و دیدگاهم و باورام به یه همچین جایی که الان هستم نگاه میکردم، باور کنه کلن سنسورهای مغزم میسوخت. من چون به این موضوع آگاه میشم، مچ ذهنم رو میگیرم. چون من میخوام اینو بهتون بگم بچه ها، امروز توی کلاسی داشتم میگفتم این جمله رو به شما هم بگم. چشم، دیدن با چشم یکی از ابزارهای ذهنه. حالا بعضی از آدم ها از نظر چشمی کورن، اما از نظر ذهنی بینان. بعضی از آدم ها از نظر ذهنی کورن، اما از نظر چشمی بینان. من جز به کسایی بودم که از نظر ذهنی کور بودم ولی چشام میدید. چی میتونست ببینه وقتی ذهنم کوره؟ چی میتونست ببینه؟ لطف خدا رو میتونست ببینه؟ چون دیتاشو تو ذهن نداشته باشی، چشم ذهنت باز نباشه به رحمت خدا، به بزرگی خدا، به بزرگی خودت، به زیبایی خودت، به فراوانی، به عشق در بین آدم‌ها، وقتی این کور باشه، دیتاشو نداشته باشه، تو با چشمای باز چیزی رو میبینی که باورش داری. وقتی من تو باورشو ندارم، حالا چشا رو باز کن، اتفاقا هرچی میبینی با این چشات باعث رنجت میشه. چون هرچی من میدیدم نکبت و لعنت و تاریکی و سیاهی و تباهی و نداری و فقر و بدبختی بود. شما دیدید یک نفری که چشم نداره، حالا یا مادرزادی یا از یه جای به بچش، مد دیدید بهش میگن روشن دل. پس نگاه میکنید بابا این روحیش چقدر خوبه، این چقدر داره زندگیش حال میکنه، همش لبخند داره. ای بعد همه میمونیم که مثلا اون ذهنش بیناست، چشمش کوره. من اوضاع بدتری داشتم، من ذهنم کور بود، چشمم میدید. و من توی جمله یه جایی حالا هزار بار شاید جای مختلف گفتم این که مشکل ما نداشتن نیست، ندیدن داشته هاست. کل کارهایی که اثراتی که این تمرین ها میخواد بذاره چیه؟ میخواد مثلا منو که تبدیل به یه آدم دیگه ای که نمیکنه، مثلا منو ببینیم با این وزن و قد و قیافه، بعد مثلا من تمرین کنم یه دفعه میشم مثلا یکی دیگه، یه آدم دیگه، یه شکل دیگه. من که اونجوری که نمیشم. چی تو من عوض میشه؟ حسی که به خودم دارم، حسی که به دنیا اطرافم دارم. چرا؟ چون دیدگاهم عوض میشه. چجوری میشه توی زندگی یه نفر که شوق گذاری میکنه نعمتش افسون میشه؟ آدمه که عوض نمیشه، نوع نگاهش به نعمتها عوض میشه. و من بس میبینه. باید رشد رو دید، اما باید درک درستی از رشد داشت، باور درستی از رشد داشته باشی، انتظار درستی از رشد داری. باور غلطی از رشد داشته باشی، انتظار نامعقولی از رشد داری. و لذت. حالا الان نگاه کنید، بعضی از آدم ها بعضی چیزها رو لذت میدونن. مثلا من الان قهوه مثلا دبل اسپرسو میخورم، میگم به به. آیا تلخی قهوه برای همه لذت تعریف شده؟ حتی برای خود من یادم یه بار رفته بودم چند سال پیش قهوه بخورم، طرف یه کلی یه دونه مثل قندون برای ما شکر آورد، شکرهای بسته بسته. بعد یه دونه ظرف قندون هم داشت که توش پر قند بود. قهوه رو آورد، گفتم ببخشید من یه مقدار قند میخوام. قندون رو آورد، توش کلی قند بود. من دو تا قند انداختم هم زدم خوردم، دیدم چه تلخه. چهار تا انداختم، پنج تا انداختم. این بنده خودم داشت نگاه میکرد. آخر شد باورتون نشه، دقیقا یه جایی همین پایین تر از خونمون بود، برای اولین بار شد 10-12 سال پیش قهوه خورده بودم. آخر سر طرف من قهوه رو از من گرفت، قهوهی که داشت گذاشته بود جلومو، ازم گرفت ریخت تو قندونه، بعد قندونو هم زد گذاشت جلو من با خنده. حالا نمیدونم حسش گرفته بود من قندار رو همه رو ریختم اون تو، قهوه رو ریخت تو قندون. گوگا شما چرا خودت اذیت میکنی؟ چون الان نصف قندون رو خالی کردی تو قهوت، هنوزم میگی تلخه. شما قند بخور با مزه قهوه. اون تعریفش برای من رنج بود. همون دوران بعضی ها میخوردن قهوه رو میگفتن لذت به به. الان برای من تعریفش لذته، ولی همین الان برای بعضی ها تعریفش رنجه. این مثال رو زدم که بدونی خیلی از چیزهایی که تو داری توشون رنج میبری به خاطر باورات و تعریفات از اون چیزا. مثلا 2 ساعت تو خونه مجبوری تنها بمونی تا بچه ها بیان، تا تایمش برسه، تا برید، نمیدونم هرچی، 2 ساعت مجبوری. بعضی از آدم ها توی این 2 ساعت میگن به به 2 ساعت پیدا کردم، وقت پیدا کردم که به خودم بیشتر برسم. بعضی اون 2 ساعت رو مثل تناب دار میبینن. پس لذت بردن من متناسب با تعریفای من از باورهام اومده، باورهای من از الگوهام گرفته شده. اونها تعریفشون از لذت چی و چیا بوده؟ چند تا از الگوهای ما، خدا وکیلی تو کل فامیل و قوممون و آشناهامون، همه آدم هایی که دیدیم، شما چند درصد از آدم ها رو میشناسید که این باور رو دارن و من تو بچه بودیم ازشون الگو برداری کردیم؟ این باور رو داشتن که هدف مهم نیست، مسیر مهمه، باید لذت ببری از مسیر، چون هدف آخر کاره. تو کل راه رو میخوای بیخیال شی که به آخرش آخر خوبی داشته باشی، سرانجام خوبی داشته، انشاءالله آخر عاقبت به خیر بشی. چند نفر رو میشناسی که این حرف رو تو باوراشون بگن که این درسته، القا کنن یا نشون داده باشن این درسته، که تمام عمر را گذراندیم به امید خوشبختی. ای دریغ که همان تمام عمر بود خود خوشبختی، تمام اون لحظه ها بود خود خوشبختی. کی این باور به ما داده؟ بیشتر به ما گفتن که الان نخند، فعلا نمیدونم توی زمستون جمع کن که تو تابستون جمع کن که تو زمستون بتونی زندگی کنی، تو جوونی فقط بود دو بود دو بود دو لذت نبر که تو پیری. آیا ما این باور رو نداریم؟ خیلی وقتا من توی مسیر تمرین کردن هیچ کدوم از لذتایی که میشه تو لحظه زندگی کرد رو نمی بردم، فقط برای اینکه بذار باورم عوض شه. تو اگر تو اینجا رو نتونی زیست کنی خوشحال، به آنجا هم برسی زیست نمی کنی خوشحال. خیلی از این آدمایی که میبینید، یه نمونهشو گفتم سلنا گومز بود که گفتم برید فیلمشو بگیرید نگاه کنید، من و ذهنم. تو مسیر رسیدن به سلبریتی شدن و جهانی شدن و معروف شدن لذتی نبرد، رسید هم لذتی نبرد. برای مسیر یه سری بهونه ها داشت، بذار برسم بعدا حال میکنم. وقتی هم که رسید توی مقصد هم که رسید، اونجا هم یه سری بهونه ها رو پر که چی بشه، میخوام چیکار، اصلا اینا اذیت هم میکنن انقدر معروف شدن. و مرگ و زندگی، من لذت رو گفتم، رنجم گفتم، حالا مرگ و زندگی. میبینید تو زاویه دیدا بعضیا باورایی که ببین بستگی به باورایی که ما داره، بعضیا مرگ رو مخوف میدونن، بعضیا مرگ رو رهایی میدونن، بعضیا عاشق مردنن، نه که حالا الان بمیره، بعضیا زندگی رو رنج میدونن، مرگ و آزادی میدونن، بعضی برعکس. بعضیا هم زندگی رو زندگی میکنن، هم مرگ رو با آغوش باز میپذیرن. بعضیا همه کار میکنن که نمیرن. بعضیا زندگی رو زندگی نمیکنن اصلا و فقط میشینن در مورد مرگ مطالعه میکنن. بعضیا مثل من هر هفته میرفتم دوبار به زهرا لای مرده ها و غسل خونه و قبرها و اینا، داشتم میرفتم گفتم دستگرمی برم آماده بشم دیگه، چون برام آیندمونه بدونم چی به چی و گیر نکنم. مغز نیست که فندقه. بعد یکی میگفت که نگران مردنت نباش چون بیشک میمیری، نگران زندگی کردنت باش چون نگران مرگت نباش، برای اینکه دنیا یا خدا یه فکر به حالش کرده، اما برای زندگی تو هیچ کس جز تو هیچ فکری در موردش نمیکنه، تو باید یه فکری براش بکنی. ولی خیلی جامعه میبینید خیلی زندگی نمیکنن. اصلا به فکر زندگی نکردمون خیلی همون نیستیم، نگران مردنیم. حالا مثلا من فکر کنیم من زندگی نمی کنم، حال نمی کنم از زندگی و فلان، بعد یه دفعه میبینم دوتا چروک اینجا مفتاده، آهای داره پیر. مگه حالا مثلا تو بیا 30,000 سالم بشه، مگه تو داری حال میکنی الان ناراحتی؟ الان مثلا داری کیفی میکنی؟ میگه ما ببینیم در مورد مرگ و زندگی و خیلی موارد دیگه هست که حالا تو جلسات بعدی در موردشون صحبت میکنم که آقا من چرا همه اینا رو نوشتم، خیلی بهمون کمک میکنه، چون ما وسط همه اینا داریم زندگی میکنیم، خدا، خودم، مردم، جهان، پول، رابطه، عشق، جدایی، تنهایی، فقر، شکست، موفقیت، بزرگی، سختی، رشد، لذت، رنج، مرگ، زندگی، سن و سال، مهم و بی‌اهمیت، مهاجرت، شوق، خوب، بدبختی، خوشبختی، شانس، بدشانسی، زیبا، زشت، دوست داشتنی، رویا داشتن، منطق، واقعیت، همه اینا کدهایی که صبح‌ها که بیدار میشی داخل کدهات بیدار میشی، نه داخل دنیا. و وای به حال مایی که توی اینهایی که گفتم کدهای نامناسبی داشته باشیم. ما در واقع میگیم جهنم زندگی من، زندگی جهنم نیست. کدهایی که دور تا دور منه، همینه که گفتم، اینا رو هر کدومش یه برچسب گذاشتیم، کدهایی که ما دادیم بهشون و تو جهان ما با جهان بغل دستی اون فرق میکنه. من وسط اینا صبح بیدار میشم و هرچی رنج میبرم از روی این کد هاست، لذت میبرم از روی این کد هاست و ما قراره که این کدها رو عوض کنیم. باور انقدر مهمه، نه انقدر، بیشتر میگم در مسیر کلاسای بعدی، که باور از همه چی مهمتره. یه جمله گفتم تا تهشو بخون: باور تو انقدر زور زیاده که از قدرت خدا هم برای تو بیشتره. تو باور کنین که خدا با تو لج داره، در زندگیت لجبازی خدا رو تجربه میکنی. باور کنی خدا تو رو دوست نداره، باور کنی که تو مظلوم واقع شدی، باور کنی که از زمین و آسمون واسه تو بلا میاد، زور این باور انقدر زیاده که به واقعیت کلی دنیا هم میچربه زورش. باور خیلی زور داره. بچه ها پیروز باشید، وقتمون تموم شده. امیدوارم که از این مطالب و از این وایس‌ها استفاده کنید. من لابلای اینا چند تا باورها رو دادم، کدهای جدید بهتون گفتم که عوضش کنین و شما سرفصل‌ها رو شنیدید، میتونید هی بهش اضافه کنین تا وقتی صبح از خواب بیدار میشی در جهانی که بهشت است بیدارشی، ولی بهشت بهشتی است که تو خودت ساختیش. پیروز باشید، خدا نگهدار.